سلام بینندگانی عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما می‌شود. چالوگو خواجه هستم همراهتون. نخست در خط موضوع امروز 18 آوریل. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در یک سال نرخ مواد آذوقه در بازارهای تاجیکستان به طور فوق‌العاده بلند رفته است. عکسی صدا از دوشنبه با بازداشت الکسی ناوالنی رهبر مخالفان حکومت روسیه.
در دلی کشورهای پس از شوروی یک امیدواری یا یک باوری پیدا می شود که ما هم می توانیم عیناً چنین کار را کنیم.
دلبستگی به تاجیکستان تا لحظه واپسین و یا در گذشتی آخرین ساکن یهودی تبار شهر خوجند.
امسال واژه های روسی را استفاده می کنند، می گفتند که یتام بل نیکتو، یعنی که من در اونجا هیچ کس بودم، در اینجا من یک شخصیت هستم.
پرزیدنت روسیه با حکومت این کشور دستور داده است که تا 1 مارس این سال مسئله جلب سوده مهاجران به ساختمان ها را با نظر داشتی رویه قاعده های بهداشتی بررسی نماید. در این باره رسانه های روسیه گزارش دادند. وزارت ساختمانی روسیه گفته است که فعلا بخش ساختمان با 190 هزار کارگر نیاز دارد. تا ماه دکبر سال گذشته در 5 منطقه کمبود نیروی کاری اساسا از تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین جای داشته است. قبلا این وزارت در زمان پاندمیا پیشنهاد آسان کردن ورود مهاجران را به روسیه با حکومت این کشور فرستاده بود، ولی عملا در این سمت کار جریان نگرفته، درباره اجرای آن خبری نشر نشده است. اما روسیه از دیروز به این طرف با خبری دیگر در سرخط رسانه‌های جهانی قرار گرفته است. روز گذشته الکسی ناوالنی، پیشوای مخالفین دولت در روسیه، ضمن بازگشت از آلمان در فرودگاه مسکو دستگیر شد. بازداشت مخالف سرسخت پوتین در تاجیکستان هم واکنش‌های در پی داشت. کارشناسان هم صحبت مولاجاب یوسفی و شهلای عبدالله تاکید کردند که این قضیه برای کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان می‌تواند سبق‌های منفی داشته باشد.
در تاجیکستان به خبر بازداشت الکسی ناوالنی نظرها گوناگون است. برخی ها این را ناتوانی حکومت روسیه در برابر یک شخص نامیدن. گروه دیگر میگویند بازگشت ناوالنی یک نوع اغوا انگیزی مخالف پوتین است.
بازداشت او این الکای گویم روی راست نقض کردنی حقوقی انسان، حقوقی یا که آزادی بیان در کشوری روسیه است و چی پیامده خواهد داشت، این از آن وابسته است که تا کجا دوام می‌یابد این قصه. برای روسیه در جهان اطلاعاتی یک ضربه است و عموما یک ضربه است که یک کشوری بزرگ مقابل یک نفر چنین برخورد دارد، یعنی چنین ترس دارد از یک آدم.
اما خبرنگار نبی یوسفوف در این باره نظر دیگر دارد. او میگوید قرار حبس ناوالنی از قبل صادر شده بود و مقامات روس چاره دیگری به جز از بازداشت او نداشتند.
ناوالنی از قبل میدانست که او تحت جستجوی مقامات قرار دارد و او دیده و دانسته حکومت را به تحریک آورد. حکومتداران روس هم آمادگی گرفته بودند برای بازداشت او. آنها هم ساده لوح نیستند. با آنها لازم نبود که به این اغوا داده شوند، اما آنها چاره دیگری نداشتند به جز اینکه او را بازداشت کنند.
مقامات رسمی تاجیکستان تا حال در رابطه با بازداشت ناوالنی اظهار نظر نکردند و رسانه‌های دولتی نیز از بازداشت این مخالف روس خبر ندادند، ولی کارشناسان در تاجیکستان میگویند بازداشت الکسی ناوالنی میتواند سبقی برای کشورهای پس از شوروی باشد.
با دیدن آن که روسیه یک مخالفش را به چنین طرز زندانی میکند یا که آزادی بیان را نقض میکند، در دلی کشورهای پس از شوروی یک امیدواری یا که یک باوری پیدا میشود که ما هم میتوانیم عیناً چنین کار را کنیم و در حالتی که مثلا کمتر مشکلی ها به سر میآید، البته برادر بزرگی ما از آن دستگیری میکند، چون که الکای خودش تجربه را دارد.
بازداشت الکسی ناوالنی واکنش های حکومت های اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشت. بر اساس قانون ممکن است الکسی ناوالنی را تا به 3.5 سال زندان محکوم کنند.
کمیته امور تاجیکستان در گزارش نوی خود بالاروی نرخ‌ها را در سال گذشته نتیجه گیری کرده است. از امورهای پیشنهادی برمی‌آید که قیمت انواع غذا در بازارهای تاجیکستان در سال گذشته تا 42% و محصولات صنعتی تا 6% افزایش یافته است. صاحب نظران می‌گویند مقامات تاجیک در 30 سال استقلالیت نتوانستند تاجیکستان را از کشوری تنها استعمال کننده به تولید کننده مواد نیازی مردم تبدیل بدهند. براد یوسفی با امور نرخ‌ها آشنا شد.
روغن، شکر، کارتوشکا و تخم در سبقتی بالاروی نرخ‌ها در بازارهای تاجیکستان در سال گذشته 2020 خیلی پیشرفت بودند. اوجنسی امور نزد ریاست جمهوری تاجیکستان خلاصه کرده است که سال گذشته نرخ روغن 42%، شکر 40%، کارتوشکا و تخم تقریبا 20% بالا رفته است.
همه چیز گران شده است. پیشتر 30 دونه تخم 12 سومونی بود. حالا با 34 سومونی برابر شده است. کار به کجا رفته استاده است. لیکن فابریکه های مرغ پروری سخته استادند. همه چیز قیمت شده است. تمام چیز. ارد، کارتوشکا. همه چیز گران شده است.
در میان میوه و سبزیجات نرخ لیمو در سال 2020 نزدیک 25% و پامیدار بیش از 8% جهش داشته است. یک سببی بالاروی کمسابقه نرخ لیمو همگیری کرونا ویروس گفته میشد که طلبات ساکنان به یک بار بالا رفته بود. تحلیلگران بالاروی قیمت محصولات در بازارهای تاجیکستان را به آن بستگی میدهند که کشور بیشتر استعمال کننده است نه استحصال کننده.
ما اینا میگن هر ساله قریب 1 میلیون تن استحصال میکنیم، لیکن این خیلی باید نباشد، چون که کارتوشکا در حدود 800,000 تن برای یک سال بسنده بود است. برای
در سال گذشته قیمت مواد سوخت از جمله گاز مایع کمی بیشتر از 1%، بنزین و سالیارکا متناسبا 13% و 17% پایین رفته است. در مجموع در بازار تاجیکستان مواد غیر غذایی در سال گذشته حدود 6% افزایش داشته است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. همیون حقوق و پناهجویان اویغور در ترکیه میترسند که بعد تصویب یک سودشنامه در پارلمان این کشور دست مقامات انتظامی چین تا به آنها میرسد. ترکیه تا حال پناهجویان اویغور را هم فرهنگ و هم زبان گفته به چین استرداد نمیکرد، ولی حالا ممکن است بعد تصویب سودشنامه این سیاستش را دیگر کند. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم طاهر سفر پیشنهاد میکند.
مدینه ناظمی هر روز با همزبانان دیگرش در نزدی کنسولگری چین در استانبول به زیر سرکوب این اقلیت در زادگاهشان اعتراض میکنند.
چهار سال است که از حال خواهرم هیچ خبری نگرفتم. شنیدم که مقامات چین او را به اردوگاه بردند و دو سال پیش جواب دادند. بعد سال 2019 او را با اتهام جدای طلبی دستگیر کردند، چون در دانشگاه ترکیه تحصیل کرده است.
تکرار بلوجلیکل سوچلنارک توتوکلانمیش.
ترکیه ده سالها با پناهجویان اویغور حقی پناهندگی داده است، از جمله به آنهایی که چین با تروریسم متهم میکند. از بس که پارلمان ترکیه سازشنامه استرداد با چین را بررسی میکند، حامیان حقوق نگرانند که پناهگاه امن اویغورها زیر خطر میماند.
بیز ورمه یکمیدو آلتینا گیریجیمیز.
اگر پارلمان سازشنامه را تصویب کند، ترکیه عهده‌دار می‌شود ناوابسته از آن که جنایتی کسی ثابت شده است یا نه، او را به چین بسپارد.
سازشنامه هم در زمان تقویت همکاری‌های اقتصادی و مالی ترکیه و چین به امضا رسید. چین تامینگر اساسی ترکیه با واکسن بزیلی کووید 19 است. تأخیر در انتقال واکسینه‌ها را یک وسیله فشار چین برای تصویب هرچه زودتر سازشنامه استرداد در پارلمان ترکیه خواندند. از بیم قبول سازشنامه، یکی از رهبران اویغورها برای جلب حمایت جامعه ترکیه به شبکه‌های اجتماعی رو آورد. سید توم ترک میگوید واکنش‌ها مثبت بود.
واکنش های بسیار مثبت بود که ما را خوشحال کرد. برادران ترکی ما به خانه های همسایه های اویغور خود رفته و گفتند این قانون در ترکیه نمیگذارد و ما با شما هستیم. اگر قانون را قبول کنند، ما را هم باید با شما به چین بسپارند. مگر از این حمایت بیشتر می شود؟
مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجی ترکیه که ظاهراً از سمت جامعه کشورش از اویغورها آگه است گفته است هیچ یک از آنها را به چین نمی دهند. ولی چنین وعده ها ترسی اویغورها را کم نکرده است.
به سبب همکاری های افزاینده اقتصادی و تکنولوژی با چین به فکر من دیگر ترکیه آشکارا به اویغورها کمک نمی کند.
تا کنون ترکیه یکی از قوی ترین حامیان اویغورها بود ولی اکثریت آنها حالا بیم دارند و می ترسند که دیگر این کشور منافع اقتصادیش را بالاتر از حقوق آنها می گذارد.
بازم برمیگردیم به تاجیکستان. نخری هفته گذشته در آرامگاه خوجند شخصی را به خاک سپردند که می توانست در هر کشوری پیشرفته زندگی کند. او سه دفعه به خارج رفت ولی به خوجند و مردم آن زیستن نتوانست و به اینجا برگشت. زاده و پرورده شهر خوجند جورا ابایف آخرین ساکن یهودی تبار مرکزی ولایت سوخت در سن 83 درگذشت. فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
در دوشنبه و خوجند دوستانی زیاد داشت. حجویه های زیاد می دانست و بسیار شخصی خوش صحبت بود. در جوانیش خیلی باقوت بود ولی در پیریش سلامتیش بد شد.
از جورا ابایف پنج دختر مان که در اسرائیل و امریکا زندگی می کنند. وای تا لحظه آخری حیاتش در کوچه شورای نزدیک بازار پنج شنبه با یک خانواده تاجیک بسر می برد. با دعوت فرزندان سه دفعه به اسرائیل رفت اما باز به تاجیکستان برگشت. دوستانش میگویند در اسرائیل یگان مشکل نداشت اما میگفت صمیمیتی را که در تاجیکستان دیده است جای دیگر پیدا نکرد.
امسال واژه های روسی را استفاده می‌کردم میگفتند که یا تام بل نیکتو، یعنی که من در اونجا هیچ کس بودم. در اینجا من یک شخصیت هستم. وقتی که من به بازار نزدیک میشم انا اخوی جورا اک جورا کا اومده ایستاده گفته ادمو گفتن با استقبال من میبرد. غیر از این اینا همین یعنی که کلکسیونر بودم. بار آخری که من رفته بودم یک خنجری که در دوره امیر ساخته شده بود امیر عالم خان نشان دادن که همین یادگار از عصر 19 هست.
جوره امگ را در قبرستان دفن کردند که تاریخ بیش از 100 ساله دارد و حدود 1000 نفر یهودی تباران در آن خاک شدند. اولین یهودیان بخارای سال 1868 به خوجند آمده تا فروپاشی شوروی شماره آنها بیش از 15000 نفر بوده است.
یهودی هایی که تاجیکستان ترک کردند در آخر سالهای 80 شروع شده است اما روند همگانیش در اول سالهای 90 وقتی که تاجیکستان یعنی که به جنگ پیچید و احوال مردم واقعا وزنین و سنگین شد اونها اکثر به امریکا و اسرائیل هجرت کردند.
در سراسر تاجیکستان حالا کمی بیش از 50 عضو جامعه یهودیان باقی ماندند که اکثری آنها ساکنی دوشنبه هستند. تعداد آنها سال 2010 حدود 200 نفر را تشکیل می داد. تاریخ نگاران تاجیک میگویند که آنها در گذشته صاحب مکتبی خود بوده به تاجیکستان در پیشرفت و نگهداشت فرهنگ و تاریخ ملی خدمتی نظر رس کردند. یهودیایی که در تاجیکستان بزرگ شدند گاه ها به دیدن زادگاه و یا زیارت قبر گذشتگان خود میآیند. آنها در خارج نیز از فرهنگ و هنر تاجیکان نمایندگی میکنند و با همدیاران خود رابطه های تجارتی دارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
خب برنامه رو ادامه می دهم. با یک ورزشگر فرانسوی که قهرمان دوچرخه سواری در راه های کوهی است نیم ساعت ضرور شد که با یک بینای بلند آشیانه‌ای 140 متری در محله دفنسی پاریس براید. او این کار رو برای یک کار خیر و امداد به کودکان گرفتاری بیماری های سخت انجام داد. تفصیلات در گزارش کیا مرسیاتا.
اورلن فونتنوا دستاورد نوش را تجلیل می کند. قهرمان دوچرخه سواری در ناهمواری 768 زینه را در نیم ساعت بالا رفت و به آشیانه 33 آسمان خراش ترینیتی در محله دفنسی پاریس رسید. به گفته ورزشگر رسیدن به این طبقه کاری سخت بود چون دیگر قوه اش نمی رسید.
به خود می گفتم که این زینه ها تمام نمی شوند. هر قدر بالا می رفتم همان قدر درد زیاد می شد. هر دو کتفم، پایهایم، تمام بدنم درد می کرد. خوشحالم که تمام شد. زینه پای آخرین آهنین لغزان و لرزان بود.
به گفته ورزشکار بنابر پندمی کووید 19 همه مسابقات لغو شدند. مسابقه با خود را او برای خیر در حق کودکان گرفتار بیماری های وزنین انجام داده است.
برندگان عزیز، در همینجا برنامه ما پایان یافت و فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. الکسی نوالنی از مردم روسیه خواست که به نشان اعتراض از حکم حبسی او به خیابان ها برایند. نوالنی که 17 ینور بعد مولیجش از زهرالوچوی ماه اوگوست به مسکو برگشت، در فرودگاه بازداشت و به اداره پلیس شهر خیمکی پدمسکوی انتقال یافت. روز 18 ینور در مرافعه دادگاهی که در بینای اداره پلیس برگزار شد و آن را نوالنی مسخره عدالت نامید، دادرس حکم کرد که او را تا 15 فوریه در حبس نگاه دارند. بازداشت او تا زمانی صورت میگیرد که دادگاهی دیگر حبس او را به مهلت 3.5 سال به بررسی بگیرد. مقامات روسیه گفتند که نوالنی حکم حبس شرطی از روی پرونده سال 2014 اوید به فسادکاری را نقض کرده است، ولی خود نوالنی این را رد میکند. نوالنی در یک اظهاراتش که 18 ینور در یوتیوب نشر شد گفت:
من از شما دعوت میکنم، خاموش نباشید، مقاومت کنید، به خیابان ها براید. هیچ کس به غیر از خود ما از ما حمایت نمیکند. شمار ما خیلی زیاد است و اگر بخواهیم ما به هدف خود میرسیم.
بازداشت نوالنی محکومیت جامعه جهانی را به بار آورد و اکثر رهبران غربی و اروپایی از روسیه طلب کردند که او را بلافاصله آزاد کنند. یاوران نوالنی گفتند که او از دسترسی به حقوق شناسان محروم بود و درباره آنکه حالا مرافع دادگاهی میگذرد به واسطه در داخلی تالار مرافع خبردار شد. مقامات نظامی زندان‌های روسیه گفتند نوالنی با سبب چندین بار نقض شدن مقررات حبس شرطی از روی حکم سال 2014 دادگاه اوید به تقلب به جوابگری کشیده شده است. نوالنی گفت که قضیه انگیزه‌های سیاسی دارد. نوالنی را روز 17 ینور سازمان امنستی اینترنشنال محبوس وجدان نامید. ساختارهای حفظ قانون آمریکا اعضای گارد ملی را که برای تامین امنیت معرکه سوگند یادکنی پرزیدنت منتخب جو بایدن در شهر واشنگتن جلب شده اند، از سنجش میگذرانند تا که آنها خطر ایجاد نکنند. مقامات روز 17 ینور گفتند که با نگرانی از احتمال همه گونه حمله های داخلی، تخمیناً 25,000 عضو گارد ملی را که برای تامین امنیت معرکه سوگند یادکنی جلب شدند، از سنجش امنیتی میگذرانند. وزیر امور ارتش رایان مکارتی گفت که مقامات از احتمال همه گونه تهدید حمله داخلی نگران هستند و از فرماندهان تقاضا کردند که صف خود را ببینند تا از همه گونه مشکل پیشگیری شود. تا این لحظه ها هیچ تهدیدی واقعی در سطح فرماندهان دیده نشده است. اکثر قلمروهای واشنگتن با سبب مراسم سوگند یادکنی روز 20 ینور تحت چاره‌های شدید امنیتی گرفته شدند. این تدبیرها پیامد حمله ازدحام طرفداران پرزیدنت دونالد ترامپ به بنای کاپیتول در روز 6 ینور میباشد. بعد این یورش معلوم شد که برخی شورشیان در گذشته و یا حالا با نظامیان ارتباط داشتند. اعتراضگران بلاروسی روز 17 ینور از باغ و محله‌های زیست چندین شهر کشور راهپیمایی کرده استعفای الکساندر لوکاشنکا رهبری خودکامه را طلب نمودند. اعتراضگران اینچنین تقاضا کردند که مسئولان خشونت‌های 5 ماه آخر به جوابگری کشیده شوند. از زمان انتخابات پرزیدنتی بلاروس که در آن الکساندر لوکاشنکا را برنده اعلام کردند، در بلاروس تقریبا همه روزه نمایش‌های اعتراضی برپا می‌شود. اعتراضگران می‌گویند که انتخابات به منفعت لوکاشنکا تقلب شد. ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا اعتراف نتایج انتخابات بلاروس را رد کردند. در اکثر کشورهای شدیداً آسیب دیده از کرونا ویروس برنامه امکانی جریان دارد. در برزیل، هند و روسیه برنامه امکانی عمومی برهمانده شده است. در هند که مکان زیست 1.4 میلیارد اهالی است، 17 ینور اولین 224 هزار ساکن قبول واکسن دو دفعه این را شروع کردند. هفته گذشته پرزیدنت ولادیمیر پوتین امر داد که از 18 ینور معرکه امکانی سرتاسری در روسیه برهمانده شود. روز 18 ژانویه در دادگاه ناحیه شفچنسکی در شهر کیف محاکمه پرونده جنایی ولادیمیر ژیرینوفسکی سیاستمدار جنجالی روسیه و رئیس حزب لیبرال دموکرات آغاز می‌یابد. بر اساس این پرونده دو عضو دیگر این حزب میخائیل دیکتیروف گوبرناتور کشور خبرسک و الکسی دیدنکا رهبر جنایی حزب در پارلمان روسیه نیز محاکمه می‌شوند. همه آنها را دادستان‌های اوکراین به تروریسم متهم می‌کنند. با گفته مفتشان اوکراینی سیاستمداران روز در تامین مالی منطقه‌های جدایی طلب دنیتسک و لوگانسک اوکراین سهم داشتند. دادگاه در غیب آنها برگزار می شود. در کره جنوبی دادگاه معاون رئیس شرکت سامسونگ الکترونیکس عظیم‌ترین استحصال کننده تلفن های هوشمند در جهان را با اتهام فساد به 2.5 سال زندان محکوم کرد. لی جی یون 52 ساله در اول سال 2017 برای دادن پاره به یک شریک پانکین خه سابق پرزیدنت کره جنوبی به 5 سال زندان محکوم شد. او این اتهامات را رد کرد و در پی بازبینی شدن حکمش بعد یک سال حبس آزاد گردید، ولی بعدن دادگاه عالی این پرونده را بازپس به دادگاه عالی سئول فرستاد و روز 18 ژانویه دادگاه حکمی نو صادر کرد. این حکم هم میتواند در دادگاه عالی بازبینی شود، ولی شانسی کم دارد که تغییر یابد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آمریکا و اروپا بازداشت الکسی ناوالنی رهبر مخالفان حکومت روسیه را محکوم کردند. الکسی ناوالنی روز یکشنبه 17 ژانویه هنگام بازگشت از آلمان به کشور در یک از فرودگاه های مسکو بازداشت شد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا با نشر یک بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این سیاستمدار مخالف شد و تاکید کرد که مشکل روسیه ناوالنی نیست. پامپئو این عملکرد روسیه را خاموش کردن ناوالنی و دیگر چهره های مخالف و صداهای مستقل دانست که از منتقدان حکومت روسیه هستند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود آن رهبران سیاسی که اعتماد به نفس دارند از صدای رقیبان نمی ترسند و نه به خشونت علیه آنها دست می زنند و نه اقدام خطا در امر بازداشت مخالفان سیاسی می کنند. با گفته او مردم روسیه لایق حکومتی هستند که از گوناگون اندیشی حمایت کند و در نزد خلق پاسخگو باشد. چند ساعت قبل از این بیانیه، حکومت منتخب آمریکا خواستار آزادی فوری الکسی ناوالنی و محاکمه عاملان سوءقصد به جان او شد. جیک سالیوین، مشاور امنیت ملی جو بایدن در توییتر نوشت، حمله کرملین به آقای ناوالنی تنها یک مورد نقض حقوق بشر نیست، بلکه توهین به مردم روسیه است که می‌خواهند صدایشان شنیده شود. ناوالنی پس از زهرآلود شوی در ماه آگوست برای معالجه به آلمان انتقال داده شد. او میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور این کار را داده بود، اما کرمل این اتهام را رد کرده است. خدمات فدرالی زندان‌های روسیه روزهای اخیر اعلان کرده بود که در صورت بازگشت الکسی ناوالنی از نهادهای دادگاهی کشور درخواست خواهد کرد که حکم بازداشت او را صادر کنند، اما این تهدید مانعی بازگشت ناوالنی به کشورش نشد. بازداشت الکسی ناوالنی واکنش های حکومت های اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشت. شارل میشل رئیس شورای اتحاد اروپا بازداشت این چهره مخالف را غیر قابل قبول خواند و خواستار آزادی فوری او شد. لاتویا، لیتوا و استونیا، سه کشور منطقه بالتیک، با نشر بیانیه مشترک از این عملکرد مسکو انتقاد کردند. مقامات کشورهای فرانسه، ایتالیا، جمهوری چک و لهستان نیز بازداشت الکسی ناوالنی را محکوم نمودند. پیشتر از این خدمات فدرالی زندان‌های روسیه گفته بود پیشوای مخالفان را بازداشت می‌کند، چون او قاعده های ادای زندان شرطی و بیرون نرفتن از روسیه را رعایت نکرده است. الکسی ناوالنی را سال 2014 با اتهام تقلب مالی به زندان شرطی محکوم کرده بودند. بر اساس قانون ممکن است الکسی ناوالنی را تا 3.5 سال زندان محکوم کنند. الکسی ناوالنی در مورد فساد اداری و مالی مقامات روسیه چندین تحقیقات انجام داده است. از جمله او آشکار کرده است که شرکت های نزدیک به پرزیدنت ولادیمیر پوتین
تجارت های بزرگ را در دست دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در سال گذشته میزان برخی از انواع غذا در تاجیکستان تا 42% و محصولات صنعتی تا 6% افزایش یافته است. صاحب نظران میگویند تاجیکستان در 30 سال استقلالیت نتوانسته است از کشور تنها استعمال کننده و کشور تولید کننده مواد نیاز مردم تبدیل یابد. همزمان کارشناسان با امور دروغین مقامات در تولید محصولات کشاورزی اشاره میکنند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. با معلومات اگنتی امور تاجیکستان، در سال گذشته افزایش نرخ های بیشتری از محصولات کشاورزی در مجموع تا 13% را تشکیل داده است. طبق این امور بیشتر از همه نرخ روغن 42.2%، شکر 40.7%، کارتوشکا 19.8% و شیر 4.3% بلند شده است. در امور تازه نشر بنگاه امور دیده می شود که از میان میوه ها بیشتر لیمو گران شده، نرخ آن تا به 24.3% بالا رفته است. طبق آمار پیشنهاد کرده اگنتی آمار کشور، محصولات صنعتی در مجموع 5.8% افزایش یافته است. نخستین مورد بالاروی نرخ محصولات کشاورزی در بهار سال گذشته ضمن اعلان آشکارشوی اولین مورد گرفتاری به بیماری همگیر کووید 19 در تاجیکستان مشاهده شده بود. آن زمان نرخ آرد و لیمو و کارتوشکا به طور بی‌سابقه بالا رفته بود. نرخ یک خلطه آرد از 170 تا به 300 و یک کیلوگرم لیمو از 8 تا به 40 سومانی افزایش یافت. پیرو چهارشنبیف شورای اقتصادی خبرگزاری آسیا پلوس در شرح این آمار به رادیو آزادی گفت که سبب چنین افزایش در وارداتی بودن بیشتری از انواع غذا در تاجیکستان است.
میند که در همون دولت ها تغییرات در نرخ بیاید، البته در مو هم همون چیز تکرار میشه. در تاجیکستان، در روسیه، ما همون وای هستیم، استعمال کننده هستیم، نه استحصال کننده.
در پاسخ به این سوال که کارتوشکا و لیمو در خود تاجیکستان تولید می شود و چرا نرخ آنها نیز بالا رفت، پیرو چهارشنبیف گفت که با امور مقامات تاجیک اعتماد ندارد. در همین حال طبق اطلاع اگنتی امور تاجیکستان، سال گذشته بلندترین میزان تورم در 10 سال اخیر در کشور دیده شده است که برابر 9.4% بوده است. مقامات این امر را به تاثیر عامل های بیرونه ربط می دهند، اما کارشناسان سوال می گذارند که 4% افزایش یافتن نرخ خدمات در داخل کشور چگونه می تواند به عامل های بیرونه ربط داشته باشد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ازبکستان به قول یک فعال حقوق، برخی آسیب دیده ها از رخنشوی سربند سردابه را حبس می کنند. در این باره من میرزانبی خالقزاد گزارش می دهم. یک فعال حقوق و بلاگ نویس در ازبکستان گفت بعد شکایت آنها از فساد در زمینه تقسیم کمک های مالی و خانه پولی برای آسیب دیده ها از خراب شدن سربندی در منطقه سردریا چندین نفر حبس شدند. خیرالله قلیچف در صحبت با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که چند نفر شکایت کرده از فساد در تقسیم کمک‌ها با اتهام افباشی و اطاعت نکردن به مقامات به مهلت 3 تا 7 روزی حبس شدند. سربند سردابه در شرق ازبکستان 1 می سال 2020 رخنه شد و در نتیجه 6 نفر کشته شده، 70,000 ساکن مناطق اطراف از خانه های خود محروم شدند. در قزاقستان هم 600 منزل زیر آب ماند. قلیچف میگوید که هنوز بسیار آسیب دیده های بی خانه مانده باید کمک وعدگی پرزیدنت شفقت میرزایف را دریافت کنند. به گفته او عین زمان برخی شرکت رای آهن رهبران کارخانه های ساختمانی که در ساختمان سربند سردابه اشتراک کردن ادامه دارد. آنها را در خنک نظری سوی استفاده از مقام، ساختکاری حجت ها، از خودکنی و نقض مقررات آب تقسیم کنی و معیارهای بی خطر عیب دار می کنند.